شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1404، 13 اکتبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در روزی که خاورمیانه شاهد رویدادی بزرگ در تاریخ خود است. به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، جنگ در غزه به پایان رسیده و قرار است مرحله اول صلح میان اسرائیل و فلسطین با برگزاری اجلاسی در شرم الشیخ مصر با حضور چهره‌های مطرح منطقه‌ای آغاز شود. در همین ساعتی که می‌گذرانیم، مردم اسرائیل و ساکنان غزه 20 گروگان اسیر در دست حماس و همینطور گروهی زیادی از زندانیان آزاد شده فلسطینی رو در آغوش کشیدند. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا از جدیدترین تحولات و تأثیر آن بر آینده ایران هم با خبر بشید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
تلویزیون دولت اسرائیل اعلام کرد همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل آویو گرد آمدند همراه شد. در کرانه باختری نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگان‌ها از سوی اسرائیل آزاد شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل شد و در حال سخنرانی در کنست پایتخت اسرائیل است. به رغم اعلام اولیه تلویزیون اسرائیل و دفتر ریاست جمهوری مصر مبنی بر حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ، دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد به دلیل مصادف شدن با اعیاد مذهبی در این نشست حضور پیدا نخواهد کرد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت شرکت ایران در این نشست خبر داده بود. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمیتوانند با همتاییانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم میکنند تعامل کنند. این نشست درباره صلح در خاورمیانه به دعوت آمریکا و مصر و با حضور رهبران بیش از 20 کشور دنیا برگزار میشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسیه از جمله مسکو و پایتخت آن کشور هستند. اظهارات اخیر ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک، واشنگتن این موشک‌ها را مستقیما به کیف نمی‌فروشد، بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هزینه آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خوانده خبر داد. میزان روز یک شنبه در توصیف این عروسک‌ها آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرد. به نظر می‌رسد منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن، عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌رسند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. و شرکت پخش کننده فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در روسیه اعلام کرد به دلیل صادر نشدن مجوز پخش این فیلم از سوی وزارت فرهنگ روسیه، این فیلم در تاریخ اعلام شده قبلی در این کشور به نمایش در نخواهد آمد. این شرکت دلیل عدم صدور مجوز برای این فیلم را اعلام نکرده است. پیشتر گفته شده بود که فیلم یک تصادف ساده از 30 اکتبر حدود دو هفته دیگر در روسیه اکران می شود. فیلم یک تصادف ساده آخرین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز منتقد حکومت ایران، به موضوع رویارویی چند زندانی سیاسی پیشین با بازجویشان می پردازد. این فیلم که بدون دریافت مجوزهای رسمی و رعایت حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده، موفق به دریافت جایزه نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره کن شد. فرانسه آن را به عنوان نماینده امسالش برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار انتخاب کرده است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می کنید.
از صبح امروز 13 اکتبر گروه زیادی از مردم در میدان گروگان‌های تل‌آویو جمع شدند تا بازگشت گروگان‌ها را جشن بگیرند. گروگان‌هایی که از 7 اکتبر 2 سال پیش در دست نیروهای گروه افراطی حماس گرفتار بودند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14. به نظر میرسه که مردم اسرائیل امروز تجربه‌ای کاملا متفاوت با 2 سال گذشته رو تجربه می‌کنند.
با سلام به شما و مخاطبین، به یادم میاد که پاییز 2011 روزی که قرار بود گیلعد شالیت سرباز اسرائیلی که 5.5 سال در اسارت حماس بود آزاد بشه، تقریبا حال و هوای مشابهی برقرار شده بود. یا روزی که آریل شارون در سال 2005 تابستان اون سال اسرائیل رو به طور کلی از نوار غزه بیرون برد. امروز اون هیجان و شادی و امیدی که در جامعه اسرائیل احساس میشه، میتونم اینها رو مقایسه کنم با اون 2 روز تاریخی دیگه، یا روزی که اسرائیل و اردن با هم دیگه پیمان صلح بستن در سال 94، یا روزی که توافق صلح اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین در 13 سپتامبر 1993 امضا شد. مردم اسرائیل بسیار هیجان زده بودن، خوشحال از اینکه این 2 سال رنج خانواده گروگان ها که هنوز در دست گروه حماس بودن به پایان میرسه. از اول صبح در میدان موسوم به گروگان ها در تل‌آویو گرد آمدن، در شهرهای دیگر هم همینطور. در واقع میخوام بگم که اصلا خیابونا در تمام کشور خلوت بود، نشون میداد که همه مردم دارن تلویزیونا رو نگاه میکنن و این رویداد مهم رو دنبال میکنن.
خانم رام، در طی 2 سال گذشته یکی از مهمترین درخواستهای مردم اسرائیل تلاش برای آزادی گروگانها بوده. امروز واکنش مردم چه هست به اینکه 20 گروگانی که بیش از 2 سال گرفتار گروه افراطی حماس بودن به کشورشون برگشتن؟
بله، همه مردان جوان که تقریبا بین 20 سال تا 31-32 سال سن دارن، همه کسانی هستن که گروه حماس در این 2 سال اخیر کلیپ های متعددی رو از اونها منتشر کرده بود. ارتش اسرائیل به خانواده ها گفته بود که اینها در قل و زنجیر هستن. یکی از این جوان ها به اسم الان اوهل که یک پیانیست مشهورم هست، از یک چشمش نابینا شده بود و وقتی که این گزارش ها به خانواده های اسرائیلی می رسید بسیار بسیار نگران بودن. فشار افکار عمومی بسیار شدید شده بود. الان هم مردم اسرائیل میگن ما هنوز آسوده خاطر نیستیم، به خاطر اینکه هنوز پیکر 28 گروگان کشته شده دیگه در دست حماس هست و باید در روزهای آینده چه خواهد شد. افکار عمومی میگه که ما این کوشش و مبارزه رو ادامه میدیم تا پیکر آخرین گروگان هم برگرده، در حالی که حماس گفته ممکنه که به خاطر این ویرانی ها و کشته شدن برخی از گروگان گیرها اصلا نشه که جسدها رو پیدا کرد. حتی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم وقتی این رو بیان کرد یک نگرانی زیادی در میان مردم اسرائیل ایجاد کرد.
خانم رامین، اولین بار در دوره جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اون به تل‌آویو سفر کرده و از دقایق پیش هم در کنست پارلمان اسرائیل حضور داره، بر اساس خبرهایی که تا به حال منتشر شده، آقای نتانیاهو در سخنرانی که در پارلمان اسرائیل داشته خطاب به دونالد ترامپ از او تشکر کرده به خاطر سیاست‌های دولتش در قبال منطقه و اسرائیل و همینطور برای خروج از برجام و حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی تشکر کرده. آقای نتانیاهو گفته که در عملیات چکش نیمه شب ترامپ ایران رو واقعا در نیمه شب به زیر چکمه برد. چه سخنان دیگری مطرح شده در سخنرانی های امروز در کنست اسرائیل؟
آقای ترامپ در دولت اولش ماه می 2017 به اسرائیل سفر کرد. بعد از مدتی بعد از اون بود که آمریکا رو از برجام خارج کرد و بعد از اون بود باز هم که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و همزمان سفارت آمریکا رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد که برای اسرائیل این موضوع خیلی خیلی مهم بود. همین امروز امیر اوهانه رئیس کنست خیلی در این زمینه از آقای ترامپ تقدیر کرد و به آقای ترامپ گفت همونطوری که کوروش کبیر به ملت یهود در 2000 سال قبل خدمت کرد، ما یهودیان 2000 سال دیگه هم نام شما رو مثل کوروش کبیر به یاد خواهیم داشت. آقای امیر اوهانه هم در مورد مسئله ایران صحبت کرد و گفتش که شما کسی بودین که چند سال پیش در دولت اول خودتون گفتین که یک ایران هسته‌ای یه تهدید نه تنها برای اسرائیل بلکه برای همه دنیا، و مخصوصا گفتش که یادتون باشه که رژیم ایران اون رژیمی که توی مجلسش اول شعار میده مرگ بر آمریکا بعد میگه مرگ بر اسرائیل.
به نظر میرسه که یعنی پیش بینی میشه که احتمالاً آقای ترامپ هم در سخنرانی خودش به ایران اشاره خواهد کرد. فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگر به ما بگید که از صبح امروز خبرهایی مطرح شده بود در مورد احتمال حضور بنیامین نتانیاهو در اجلاس امروز در شرم الشیخ که میتونست یه تحول منطقه‌ای جدیدی رو ایجاد بکنه، اما چه شد که علارغم دعوت مصر از او، حالا نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که به این سفر نخواهد رفت؟
بله، اول یه نکته رو بگم که قراره آنچه که ما از پیشنویس سخنرانی آقای ترامپ میدونیم اینه که قراره در دقایق دیگه بگه که حتی دست دوستی و همکاری رو به سوی رژیم ایران دراز میکنه، همون رژیمی که به گفته آقای ترامپ موجب این همه مرگ و میر در خاورمیانه شده. اینا رو ما از پیشنویس سخنرانی او داریم. ببینید، وقتی که آقای ترامپ حدود 3 ساعت پیش وارد کنست شد، حدود یه ساعتی در یک اتاقی بود با آقای نتانیاهو. بعدن معلوم شد که تلفن رو برداشته به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و میانجیگر شده که گفتگو بکنه با آقای نتانیاهو، در حالی که 2 سال بود اینا با همدیگه گفتگو نکرده بودن. بعدن دفتر رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که رسما آقای نتانیاهو رو بعد از این مکالمه تلفنی دعوت کرده به شرم الشیخ مصر. بله. ولی آقای نتانیاهو گفتش، دفترش میگه که چون امشب شب عید مهم مذهبی نزول تورات و یه شب مذهبی خیلی مهم از نظر مقررات دین یهود، اون نمیتونه از نظر مذهبی به چنین سفری بره. باید دید که در پشت پرده این حالا دلیل یا بهانه جویی چه چیزی نهفته.
بسیار سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو. اما همکارم ایلیا جزایری همراه ماست در استودیوی رادیو فردا. ایلیا، به حدود 150 کیلومتر آن سوتر بریم، در رام الله، جایی که زندانیان آزاد شده فلسطینی بر اساس تصاویر منتشر شده از اتوبوس‌ها پیاده شدند و در آغوش مردم غزه جای گرفتند.
بله، البته رام الله در کرانه باختریه، هنوز اسرا به زندانیان فلسطینی نرسیدن به غزه. اینا زندانیان هستن که به رام الله در مرکز کرانه باختری، یا بهتر بگم پایتخت کرانه باختری رسن، فعلا پایتخت فلسطینی ها به شمار میاد، به اونجا رسن و جشن های اونجا در حال برگزاری هست. اما حال و هوا در غزه هم توام هست با شادی، چون به خاطر اینکه مردمی هستن که بعد از 2 سال جنگ، الان جنگ متوقف شده. رویا، ما صحبت کردیم با اسامه کهلوت، خبرنگار فلسطینی و ساکن شهر غزه در خان یونس هست الان، که با ما صحبت کرد و درباره حال و هوای مردم غزه بعد از 2 سال جنگ به ما گفت.
حال و هوا در غزه حال و هوای عید و جشن و شادیه. مردم خوشحال هستند که بالاخره 2 سال جنگ، آدم کشی و آوارگی تموم شده. امروز مردم در حال جشن گرفتن هستند، چون اولا اسرای اسرائیلی آزاد شدند و از اون مهمتر 1900 اسیر فلسطینی که مردم غزه اونها رو قهرمان میدونن آزاد میشن. بعضی از این اسرا در توافق تبادل اسرا در برابر گلاد شالیت آزاد شده بودند، اما ارتش دوباره اونها را دستگیر کرده بود. برخی از این افراد به حبس ابد محکوم شدند. برخی کودک هستند، برخی صیادند و برخی هم در جریان جنگ دستگیر شدند. مردم الان در منطقه بیمارستان ناصر تجمع کردند تا از ده ها اسیر آزاد شده فلسطینی که قراره به این منطقه منتقل بشن استقبال کنند. افراد آزاد شده اول در اختیار یک تیم پزشکی قرار می گیرند. یک بیمارستان میدانی برای همین اتفاق توی خان یونس احداث شده. در این بیمارستان بعد از معاینات پزشکی لباس های زندان رو در میارن و لباس های نو می پوشن. بعد از اون پیش خانواده هاشون میرن. نمیشه روی این آزادی قیمت گذاشت.
ایلیا، آیا میدونیم که زندانی ها دقیقا چه کسانی هستند؟
رویا، بیش از 1900 نفر از زندان فلسطینی آزاد میشن تا روزهای گذشته که بخششون آزاد شدن. امروز بیش از 1700 نفر از اونها افرادی هستن که طی 2 سال جنگی که غزه شاهدش بوده دستگیر میشن توسط نیروهای ارتش اسرائیل، اما نزدیک به 250 نفر از زندانی هستن که یا حبس ابد داشتن یا حبسهای طولانی مدت داشتن، که 143 نفر از اونها قرار هست از کل سرزمین‌های فلسطینی دور رانده بشن. فقط 107 نفر از این زندانه که به حبس‌های طولانی مدت یا ابد محکوم بودن به کرن باختری خواهند رفت. از میان کسانی که آزاد میشن، رویا، 5 تاشون از قبل از توافق اسلو در 22 سال پیش در زندان بودن، که قدیمی‌ترین اسیر فلسطینی هم محمد التوس هست که سال 1985 دستگیر شده بوده، به زندان محکوم شده بوده، که 39 سال پیش در حقیقت در اسیر 9 سال پیش در زندان بوده، که اون هم قرار هست آزاد بشه، احتمالاً فردا گفته میشه احتمالاً آزاد بشه. از میان 250 تا 189 نفرشون حبس ابدی هستن که اینها هم آزاد میشن. فلسطینی‌ها اسامی 6 تن از رهبران گروه‌ها رو داده بودن که می‌خواستن آزاد بشن، که مروان برغوسی در رأس اونها قرار داره که اسرائیل اون رو نپذیرفت.
اما در همین منطقه ما همچنان می‌بینیم خبرهای منتشر میشه در مورد اینکه روند کمک رسانی‌ها به مردم غزه هم آغاز شده. چه اطلاعات دقیقی در مورد این کمک رسانی‌ها داریم؟
دیروز 400 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد. امروز هم گفته میشه 400 کامیون دیگر قرار وارد بشه. این میزان کمک‌ها هست که در طبق توافق هست در مرحله اول، در 5 روز اول قرار است وارد بشه و در روزهای آینده قرار هست بیشتر بشن، که مقدار بسیار کمی هست نسبت به نیازهای مردم غزه. یک ناهماهنگی‌ها و یک نوعی ناامنی های وجود داره در این زمینه. بخشی از کمک ها گزارش شده دیروز غارت شدن، بخشی از کمک ها هم در میان درگیری هایی که دیروز شاهد بوده، بخشی از شهر غزه میان اشایر مخالف حماس با اعضای گروه افراطی حماس هم بعضی از کمک ها مشخص نشد کجا رفته. اوضاع کمک ها هنوز نامرتب و نامشخص است.
اما فرصت خیلی کوتاهی داریم برای اینکه به این سوال هم پاسخ بدی، یا که گویا نمایندگان گروه افراطی حماس هم از غایبان اجلاس امروز شرق مرشیخ هستند. این گروه چه نگاهی به این اجلاس داره؟
حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس بود که اعلام کرد که این گروه حاضر نخواهد شد در نشست شرم الشیخ. هنوز مشخص است که آیا خودشون نخواستن یا میانجیان نخواستن که این حاضر بشن. به هر حال قرار است مذاکرات در شرم الشیخ ادامه پیدا کنه میان حماس و اسرائیل، مذاکرات غیر مستقیم برای اجرای مراحل بعدی طرح آقای ترامپ.
بسیار سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری در استودیوی خبر رادیو فردا. اما به ایران بریم. روزنامه جمهوری اسلامی در یک سرمقاله جنجالی عملیات حماس در 7 اکتبر رو به دلیل تبعات فاجعه بارش برای غزه و تضعیف محور مقاومت یک اشتباه خوانده. این تحلیل بلافاصله با انتقاد تند کیهان و جریان اصولگرا مواجه شد که آن را خلاف نظر رهبری و همصدایی با اسرائیل دانستند. همزمان تصمیم ایران برای حضور نیافتن در نشست حیاتی شرم الشیخ درباره آینده غزه به دلیل پرهیز از تعامل با آمریکا اعتراضات داخلی را هم برانگیخت، که این اقدام را فرصت سوزی بزرگ دیپلماتیک و تداوم راهبرد منزوی کننده قلمداد کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
توقف جنگ غزه و پرسش از برنده نهایی، این عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که روز یکشنبه منتشر شد. این گزارش با اشاره به توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل، انجام حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل را اشتباه توصیف کرد و نوشت عملیات طوفان الاقصی برای منطقه خسارت بار بود و پیامدش نابودی گسترده غزه، تلفات سنگین و تضعیف موقعیت سوریه و لبنان. این روزنامه هشدار داد که معلوم است اسرائیل پس از آزادی گروگان‌ها به توافق پایبند بماند. همچنین نوشته است وقایع هفته‌های پیش رو مشخص کرد برنده درگیری‌ها پس از حملات 7 اکتبر کدام طرف بوده. این گزارش اما با انتقادات شدید اصولگرایان تندرو و حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روبرو شد. آنها در واکنش نوشتند که جریان غربگرا در داخل ایران به نیابت از روابط عمومی ارتش اسرائیل دست از انتشار و توزیع تحلیل‌های کم‌مایه با هدف تحقیر جبهه مقاومت و زیر سوال بردن عملیات طوفان الاقصی بر نمی‌دارد. کیهان در همسویی با رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که این عملیات به اعتراف رسانه‌های عبری محاسبات تل‌آویو را برهم زد و ارتش اسرائیل را درگیر فرسودگی کرد. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سالگرد این حمله آن را عملیاتی مهم و لازم دانسته و طوفان الاقصی را باطل کننده نقشه دقیق طراحی شده اسرائیل خوانده بود.
طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
حالا اما پس از 2 سال جنگ ویرانگر در غزه که به کشته شدن 10,000 فلسطینی انجامید، یک توافق اولیه برای آتش بس، تبادل اسرا و ورود کمک‌های بشردوستانه با میانجیگری مصر و قطر شکل گرفته. قرار است نشست بین المللی شرم الشیخ با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور اروپایی و عربی برگزار شود. تا این توافق نهایی شده و مسیر توقف کامل درگیری‌ها و ترسیم آینده غزه هموار شود. ایران هم برای حضور در این نشست دعوتنامه دارد. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که او و مسعود پزشکیان رئیس جمهور در این نشست شرکت نخواهند کرد. او دلیل این تصمیم را عدم تمایل ایران به تعامل با طرف‌هایی به ویژه دولت آمریکا و اسرائیل دانست که در گذشته علیه مردم ایران اقدام کرده و همچنان این کشور را تهدید و تحریم می‌کنند. نرفتن عباس عراقچی اما به نشست شرم الشیخ با وجود اهمیت بین المللی این اجلاس برای صلح غزه با موجی از انتقادات در داخل روبرو شد که این تصمیم را به دلیل از دست دادن فرصت دیپلماتیک برای تاثیرگذاری بر آینده منطقه نوعی فرصت سوزی تلقی کرده و آن را دیپلماسی انزوا نامیدند. از جمله حمید ابوطالبی، معاون سابق سیاسی دفتر حسن روحانی در شبکه اجتماعی ایکس رو به مسعود پزشکیان می نویسد آقای رئیس جمهور، اگر هدفتان عزت و امنیت ایران است، عقلانیت دیپلماتیک را برگزینید، زیرا دیپلماسی تنها ابزار شکستن چرخه خشونت است، نه ادامه آن. عباس عبدی، روزنامه نگار منتقد اصلاح طلب، هم این تصمیم را فرصت سوزی و به زیان منافع ملی خوانده و تلویحاً انتقاد کرد که دیگر ادامه دادن به راه برد گذشته در مواجهه با تحولات گسترده منطقه‌ای نشان می‌دهد آن راه برد اصولاً معطوف به واقعیت نبوده است. برخی دیگر نیز با یادآوری قطعنامه 598 میان ایران و عراق یادآور می‌شوند که مگر صدام پیش از پذیرش آن قطعنامه دست از حمله و جنایت برداشته بود؟ برخی تحلیلگران داخلی با تاکید بر اینکه ایران نمی‌خواهد به هیچ عنوان مستقیما با اسرائیل روبرو شود هشدار می‌دهند اجلاس شرم الشیخ ممکن است فراتر از آتش بس و کمک‌های انسانی در خدمت طرح‌های آمریکایی اسرائیل قرار گیرد، طرح‌هایی که می‌تواند وحدت امت اسلامی را تضعیف کرده و مسیر عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را هموار سازد، موضوعی که با مواضع ایران در پیشبرد دیپلماسی بین‌المللی همسو نیست.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما علاوه بر فعالان سیاسی در داخل کشور، فعالان شبکه‌های اجتماعی هم با کنش گسترده‌ای به عدم حضور ایران در نشست صلح غزه در مصر داشتند. در واکنش به مطلبی در اینستاگرام رادیو فردا در مورد اینکه ایران میگوید نه پزشکیان و نه عراقچی در نشست صلح غزه در مصر شرکت نمی کنند، مهشید نوشته خب معلوم شد چه کسانی دنبال جنگ افروزی در منطقه بودند. کاربری به نام آرمان نوشته جمهوری اسلامی جز خون و خونریزی و فساد در هیچ چیز دیگری شرکت نمی کند، مخصوصا صلح. کاربری هم به نام امید بیغم نوشته نمیرن چون مجبور میشن به توافق ابراهیم بپیوندند و این برای جمهوری اسلامی محاله. و کاربری به نام حسین بکیلی هم نوشته ای کاش بروند. ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی ساکن بارسلون، ابتدا از او پرسیدم چرا ایران دعوت مصر برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ را رد کرد.
هر اجلاس صلحی که برگزار میشه یه نظم جدید منطقه‌ای یا بین‌المللی رو داره میسازه. جمهوری اسلامی با این نظمی که داره ساخته میشه مخالفه، یا حداقل میخواد بگه که فاصله ای ازش داره. یکی این که این نظم رو داره اصطلاحاً بهش این روزها طرفداران جمهوری اسلامی یا نزدیکان سپاه بهش میگن نظم از بالا یا نظم دیکته شده ایه که توسط آمریکا تثبیت داره میشه. این در حالیه که اگر ما برگردیم به هفته هایی بعد از هفته اکتبر، چیزی که اتفاق افتاد خامنه‌ای در یک سخنرانی گفتش که هفته اکتبر این حمله سرآغاز آمریکا زدایی از منطقه است، در صورتی که الان با چیزی که مواجهیم اینه که آمریکا خودش رو چه در غزه چه در ارمنستان به واسطه کریدور زنگیزور و توافقات دفاعی که اونجا در ارمنستان انجام داده و چه آنچه که حالا در غزه و بعدتر در احتمالاً مناطق دیگری خواهیم دید داره تثبیت میکنه. جمهوری اسلامی میگه که من این توافق رو نمیپذیرم. از طرف دیگه چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی به دنبال این بود که صلحی با خودش برقرار بشه. ما خب در هفته های گذشته شنیدیم که مقامات مختلفی از جمله معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت از این حرف زدن که با آمریکا میخواستن که گفتگوهایی رو انجام بدن، اما این اتفاق نیفتاده و آمریکا این رو نپذیرفته. و حالا وقتی که آمریکا نپذیرفته، تنش رو جمهوری اسلامی به یک معنای دیگری داره در سطح نمادین ادامه میده و عدم حضورش به معنای اینه که نمیخواد که به این روایت عادی سازی خودش دامن بزنه. صحبتایی هم که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه کرد و صحبتایی که دیشب هم انجام داده بود نشون از این داره که این روایت عادی سازی وضعیت ایران بعد از جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی انگار مهمتره از این تحولات منطقه‌ای.
اما آقای محمد، از آن سو بسیاری از حتی گروه‌های داخل ایران، حتی جبهه اصلاحات، انتقاد داشتن نسبت به عدم حضور ایران در این نشست، در حالی که همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، گروهی هم معتقد هستن که ایران بیشتر از این نمیتونسته از مواضع جبهه مقاومت خودش عقب نشینی بکنه. در حال حاضر به نظر شما کدام فشار بر ایران غلبه داره و ادامه این غلبه به کجا خواهد انجامید؟ حالا جواب اون گروهی رو که خواستار حضور ایران در این اجلاس بودن رو چگونه خواهد داد؟
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی دیگه. در دوره جنگ 8 ساله هم وقتی که مسئله بر سر توافق بود و امکان صلح با عراق و کشورهایی که اون زمان ایران به عنوان متخاصم و متجاوز دونسته بود، همین وضعیت رو شاهد بودیم. یعنی گروهی در جمهوری اسلامی وجود داره که بنای شکلگیری جهان رو بر جنگ میدونه، یا دقیق‌تر اگر بگیم بر تعارض میدونه، و فکر میکنه که این تعارض رو باید ادامه داد. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی گمانش بر اینه که، یا حداقل من اینجوری میفهمم، که تعارض به نفعشه تا اینکه بیاد وارد یک مصالحه‌ای بشه که در این مصالحه ممکنه چیزهایی رو از دست بده. در واقع مثلا شما نگاه میکنید به صحبت‌هایی که در مورد غزه هم انجام میشه در داخل جمهوری اسلامی، میبینید که میگن این کاری که در غزه اتفاق افتاده، اسرائیل چیزهایی که نتونسته به واسطه جنگ بگیره به واسطه صلح گرفته، و اینها میگن که اگر این وضعیت اتفاق بیفته چنین خواهد شد. یعنی در ایران هم تقدیم خواهد کرد به اصطلاح اونها چیزهایی که آمریکا و اسرائیل میخواد. اما با این گروه داخلی چه کردند در آن زمان؟ در آن زمان هم مدام بهشون گفتند که صبر کنید، لحظه بهتری فرا خواهد رسید در دوره جنگ 8 ساله، و امروز هم به نظر میاد که همین مسیر رو قرار که ادامه بدن، اما با این تفاوت که این بار بحران‌های اقتصادی معیشتی خیلی جدی‌تری پیش روی ایران قرار داره و تقریبا بگیم که از همه لحاظ فاصله جدی با اون دوره وجود داره و احتمالاً با مردمی هم مواجهن که پشتشون قرار نخواهد گرفت یا حمایت نخواهد کرد.
این از شرایط داخلی. از منظر بین‌المللی عدم حضور ایران در این اجلاس چه پیام جهانی رو داره مخابره میکنه و البته چه تأثیر عملی در شرایط تحت تحریم پسا اسنپ‌بک برای ایران خواهد داشت؟
به نظر میاد جمهوری اسلامی موزه خودش رو مشخص کرده و به یک معنا نمیخواد در بلوک غرب الان قرار بگیره، و هم این تصمیم و هم تصمیماتی که پیش از اجرایی شدن مکانیزم معاش جمهوری اسلامی گرفت مبنی بر گفتگوها با چین و روسیه نشون میده که میخواد که این در مقابل بلوک غرب بیسته و هزینه های این ایستادن رو که خب عده‌ای از این ایستادن به انزوای جمهوری اسلامی یا انزوای ایران یاد میکنن بپردازه. در سطح بین‌المللی به احتمال زیاد ایران میره به سمت اینکه روکرت‌های تنش‌زاتری رو اختیار کنه، در این حالی که فیگور من حاضرم مذاکره کنم رو هم خواهد گرفت. هر بار که تنش‌ها در سطح جهانی افزایش پیدا میکنه، ما احتمالاً نام ایران رو هم به عنوان بخشی از این تنش به ویژه در معادلات شرق و غرب فکر میکنم که بیشتر بشنویم.
گفتگو میکردم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی ساکن بارسلونا. ما به نیمه بخش خبری ساعت 14 رسیدیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. تلویزیون دولت اسرائیل اعلام کرد همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در 2 مرحله آزاد شدند. قرار است پیکر 28 گروگان جانباخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. در کرانه باختری نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگان‌ها از سوی اسرائیل آزاد شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل شد و قرار است تا دقایق دیگر در کنست پایتخت اسرائیل سخنرانی کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ در حضور او گفت برای خروج از برجام و حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی متشکر است. برغم اعلام اولیه تلویزیون اسرائیل و دفتر ریاست جمهوری مصر مبنی بر حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ، دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد به دلیل مصادف شدن با اعیاد مذهبی در این نشست حضور پیدا نخواهد کرد. این نشست درباره صلح در خاورمیانه به دعوت آمریکا و مصر و با حضور رهبران بیش از 20 کشور دنیا برگزار می شود. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت شرکت ایران در این نشست خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق خاک روسیه از جمله مسکو پایتخت آن کشور هستند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های مهن خوانده خبر داد. به نظر می‌رسد منظور دادستانی تهران از عروسک‌های مهن عروسک‌های خمیری حیواناتی باشد که با اسامی مانند مرتضی یا مرضی در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌رسند. خبرگزاری میزان همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شده بود 2 ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسما به او گفته بودند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. شرکت پخش کننده فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در روسیه اعلام کرد به دلیل صادر نشدن مجوز پخش این فیلم از سوی وزارت فرهنگ روسیه، این فیلم در تاریخ اعلام شده قبلی در این کشور به نمایش در نخواهد آمد. این شرکت دلیل عدم صدور مجوز برای فیلم یک تصادف ساده را اعلام نکرده است. این فیلم تازه ترین ساخته یه فیلمساز منتقد حکومت ایران است که به موضوع رویارویی چند زندانی سیاسی پیشین با بازجویانش می‌پردازد.
مهمترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در یک گفتگوی تصویری که روز یکشنبه منتشر شد گفت حسن روحانی از ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی خبر داشته. او همچنین تأکید کرد که ای کاش در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سراغ بمب اتم می‌رفتیم و همچنین بستن تنگه هرمز را آخرین گزینه جمهوری اسلامی دانست. سخنانی که بازتابی از شکاف‌ها و تصمیم‌های پنهان در ساختار قدرت است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم هومن عسکری بشنویم.
علی شمخانی که در کارنامه‌اش دبیری شورای عالی امنیت ملی و عهده‌داری وزارت دفاع و فرماندهی نیروی دریایی ارتش را دارد، در گفتگوی اخیر خود به نکاتی پرداخته که پیش از این به شکل رسمی تایید نشده بود. آقای شمخانی در این گفتگو که روز یکشنبه در کانال ماجرا میدیا و به میزبانی جواد موگویی، مستندساز و پژوهشگر تاریخ انقلاب منتشر شد، از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تا امکان همکاری دفاعی با روسیه و موضوع ساخت بمب هسته‌ای را مطرح کرده. او که همینک مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در اظهار نظری کم سابقه از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت که عملیات‌های موسوم به وعده صادق 1 و 2 علیه اسرائیل به نتیجه نرسید.
با توجه به تغییر معادله قدرت به سرعت توسط غرب در درون اسرائیل، توانمندی وعده صادق 1 و 2 به نتیجه و قابلیت مورد نظر فرماندهان نظامی نرسید.
علی شمخانی در این حال گفت که تهران همچنان در زرادخانه خود موشکهایی دارد که از آنها استفاده نکرده و از یک نوع موشک خاص هم تنها یک فروند به سوی اسرائیل شلیک کرده
که در جنگ 12 روزه اون تیپ موشکایی که به کار گرفته شد و هنوز البته موشکایی هست که به کار گرفته نشده یا موشکایی هست که فقط یکیش به کار گرفته شد، یک نوعش.
آقای شمخانی با تاکید بر اینکه معتقد است جنگ با اسرائیل قریب الوقوع نیست، مدعی شد که جمهوری اسلامی ظرفیت ساخت موشک با برد بالای 2000 کیلومتر را دارد.
ما بحثمون این بود که از عمق ایران بتونیم تهدید هستیم که اسرائیل باشه رو پاسخ بدیم. وگرنه ظرفیتی رو داشتیم و داریم.
اظهار نظری که به ظاهر مؤید خواست کشورهای اروپایی و آمریکا برای گنجاندن موضوع توان موشکی تهران در مذاکرات احتمالی آینده است. امریکا ایران تا به امروز با آن مخالفت کرده است. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو دست کم 2 بار گفت که ای کاش در دوران وزارتش ساخت بمب اتمی را پیگیری می‌کرد.
من موقعی که وزیر دفاع بودم دولت حاکم دولت آقای خاتمی بود. شعاری که آقای خاتمی میداد توی سازمان ملل چی بود؟
گفتگو تمدن
ها بود دیگه. آدمی که دنبال گفتگو تمدن هاست که دنبال بمب هسته‌ای نمی‌رفت.
یعنی هیچ وقت تو دهه 70 که وزیر دفاع بودید به بمب هسته‌ای فکر نکردی؟
کاش فکر می‌کردم.
تأکید علی شمخانی بر عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای در حالی است که بیشترین اتهام‌های پیرامون برنامه هسته‌ای ایران مربوط به دوران وزارت دفاع اوست. از جمله در سال 97 خورشیدی اسرائیل اعلام کرد که اسناد ربوده شده از جنوب تهران حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی تولید 5 کلاهک اتمی هر یک با قدرت 10 کیلوتن را تا سال 1381 پیش بینی می‌کرد، موضوعی که البته مقام‌های حکومت ایران بارها آن را تکذیب کردند. از جمله مسائل دیگری که آقای شمخانی به آن اشاره کرد، همکاری در حوزه پدافند هوایی با روسیه بود که پیشتر به گفته او ایران به دلیل ملاحظاتی از آن امتناع کرده بود.
پدافند یک پارچه، یعنی شما هواپیمات با جغرافیات، کوه و دشت و دریا، با آسمان و تجهیزات زمینیت و رادارات هماهنگ باشه، این خودمون باید بهش برسیم.
نمیشه اینو در اختیار یکی دیگه داد؟
آره، نمیشه در اختیار کسی دیگه. این در حقیقت در شرایط پیش از 12 روز جنگه.
آها، یعنی هر معتقدید که بد نیست این کارو کنیم؟
باید بهش فکر کرد.
در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، افکار عمومی در ایران، روسیه و چین را به بی‌عملی و امتناع از همکاری مؤثر در حمایت از تهران در جنگ متهم می‌کرد. مسئله‌ای که البته شماری از مسئولان در ایران از جمله علی شمخانی در گفتگوی اخیرش آن را تایید کرد.
چرا روسا کنار ما نبودن تو این جنگ؟
حتی سوال خوب و جدیه که نیاز به پاسخ دقیق تر از حرفای من داره، ولی خب یه واقعیت با تنهایی.
این مصاحبه در نهایت با رجزخانی علی شمخانی پایان یافت که در پاسخ به احتمال ترور مجددش از سوی اسرائیل جمله ای از فیلم معروف پاپیون را تکرار کرد.
غلط میکنن اسرائیلی ها منو بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدامن زنده.
علی شمخانی از جمله فرماندهان نظامی ایران است که در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت. با این حال او تنها فرمانده است که از این دست حملات هدفمند جان سالم به در برد.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اما علی شمخانی در این گفتگو از چه جایگاهی صحبت میکرد؟ یک مقام سابق امنیتی یا یک فرد همچنان نزدیک به هسته قدرت؟ این سوالی است که همکارم نسرین افشار از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، پرسیده.
با هر دوش هر دو جایگاه، یعنی هم بارها اشاره میکنم من دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و خب جایگاهشم که مسلمه دیگه، ایشون جزء نزدیکان نظامه، بچه‌هاش و خودش مورد اعتماد نظامه برای دور زدن تحریم، اینی که از هر دو جایگاه داره صحبت میکنه.
چرا علی شمخانی در چنین زمانی داره چنین صحبتایی میکنه؟ او خودش رو عنصر قدرت معرفی کرده، آیا همچنان عنصر قدرته؟
ممکنه یه مدار عقب زده باشه، ولی خب این حضرات مثل تبدیل ماده و انرژی هم تبدیل میشن ولی از بین نمیرن، حالا سفره جاشون جابجا میشه. اما در این حال ببینید بخشی از سخنان و این مصاحبه طولانی آقای جواد موگویی با آقای شمخانی برجسته شده، اون به عنوان یه فردی که به هر حال در درون نظام بوده، اطلاعات زیادی داره، وارد مصاحبه شده. حالا این چند تا مصاحبه آقای جواد موگویی هم نشون میده که خب من دلیل اینکه پشت این برنامه چی هست رو هنوز تصویر روشنی ندارم، ولی اونطور که از لحن مصاحبه برمیاد بخواد یه مقدار بازتر مصاحبه کنه و زیر ذیل خامنه‌ای دیگه گفتن حقایق تا حدی آزاد باشه یا به هر حال یه مقدار بازتر از رسانه رسمی باشه. ما در این حال اون مسائل مختلفی رو گفته و این خوب اتفاقا چون خبرنگار سوالای مختلفی میکنه، این یه سوالش چون ابهام داشته در اون رابطه با اون سکوت سه روزه حالا برجسته شده.
آقای علیجانی، حمله مستقیم علی شمخانی به روحانی رئیس جمهور وقت در مورد ماجرای هواپیمای اوکراینی رو میشه نوعی تصفیه حساب سیاسی دونست یا افشای واقعیتی پنهان؟ اون میگه که روحانی بلافاصله در جریان شلیک به هواپیما قرار گرفت، اما این ادعا در تضاد با روایت نزدیکان روحانیه. این تناقض چه پیامد سیاسی و یا حقوقی داره؟
این حالا دلایل سیاسی چون ما الان نمیتونیم قضاوت کنیم کدوم راست میگن، هم روحانی سابقه دروغگویی داره هم به ویژه شمخانی که الان من فکر کنم مثلا دوچاره سری مشکلات مغزی شده وقتی که اومد اون روایت عجیب غریبو که من 3 ساعت زیر آوار بودم، نمیشد پیشش پسرم از خونه خارج شد، حالا مثلا میگه خب پسرش چی شنیده از خونه خارج شده و 3 ساعت زیر آوار مونده، چرا مثلا قفسه سینه‌اش مشکلی پیدا نکرده و خود در اون نظام حرفاش جدی گرفته نشود. بنابراین من نمیدونم که آیا الان داره حقیقت رو میگه یا نه، ولی در این حال آری از این تعارضات هم نیست، چون حسن روحانی شمخانی رو معرفی کرده بود خودش برای دبیر شورای امنیت ملی، ولی شمخانی بعداً کارشکنی میکرد و روحانی پشیمون شده بود و شمخانی رو میخواست کنار بزنه. حالا اینجا چون با برجام موافق نبود و میخواست همون خط دور زدن تحریم‌ها رو منافع اقتصادی خانوادگیش برقرار بمونه، یه سوابق خصومتی با هم دارن، اما اینکه آیا اینجا مثال داره یا نه نمیدونم. ولی در اینجا آقای شمخانی دو تا در واقع خلاف واقع میگه، یکی میگه آقای باقری به من گفت بچهای خودمون اشتباهی زدن، که حالا نمیدونم آقای شمخانی همچنان اینو قبول داره که اشتباهی زدن یا نه، در حالی که خانواده‌های قربانیان به ویژه دکتر اسدی لاری و خانومشون دکتر زهرا مجد اینا خوب همکاران حکومت ایران هستن، مورد اعتماد هستن، دو تا بچه‌شون در واقع نوه‌های خانم دستگیر هستن، اینا دیگه معتمد نظام هستن، اینا معتقدن که این برخورد عمدی بوده و بعداً به حکم دادگاه اعتراض کردن که چرا شما گفتین حکم غیر عمدیه، و میگن نامه مفصلی نوشتن، مصاحبه کردن با انصاف نیوز و گفتن که ما شواهدی رو جمع کردیم که همه شکایت از شلیک عمدی بوده و یکی از استناداتشون جملات سردار سلامی که خونه اینا رفته بوده، میگه اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز اتفاق میافتاد، و اینا میگن این رو هواپیما در واقع سپر انسانی شده ده. و دومیش که مهمتره و عجیبتره این که میگه ما، میگه چرا سه روز دیر اعلام کردید، میگه ما ستاد کل و ماها داشتیم بررسی میکردیم که چه اتفاقی افتاده، بعضی هم میگفتن جنگ الکترونیکه. خب ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دوم خروس و خود سردار باقری زنگ زده میگه بچه های ما زدن، اشتباهی زدن. خب شما وقتی خبر دارین، خبر که نمیشه دیگه خود خبر رو ببرین تو حاشیه. اینجا هم در واقع دروغ میگه و جمهوری اسلامی تأخیر برای توافق روی یک دروغ مشترک بوده، ولی جمهوری اسلامی الان حتی قادر نیست روایت سازی دروغ هم بکنه. یعنی اونقدر تشدد و اختلاف و فریبکاری و کوته فکری توشون هست که بعد چند سال حتی نمیتونن دروغاشون رو با هم هماهنگ بکنن.
وقتی آقای شمخانی میگه ای کاش در دوره خاتمی بمب اتم میساختم، آیا این یک اعتراف تاریخیه یا یک پیام برای طرفای خارجی در شرایط فعلی؟ اساسا این حرف چه اثری بر پرونده هسته‌ای و نگاه غرب میگذاره؟
این یک اعتراف دیرهنگام بیشتر. به این وقتی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی لو رفت، که حالا از طریق اسرائیلیا و به کارگردانی مجاهدین، جمهوری اسلامی یا باید میرفت جسارت به خرج میداد بمب میساخت، یعنی همین چیزی که الان شمخانی داره با حسرت میگه، یا وقتی که یه پروژه لو رفته خب شما باید تعطیلش بکنید. اینکه نبخوان بمب بسازین و از طرفی هم غنی سازی بکنید و تناب کشی و بر راه بندازین، خب یه اشتباه بوده. و حالا شمخانی مثل همه پرونده‌های جمهوری اسلامی دیر به نتیجه رسیده که بایستی همون موقع یا بمب میساختن، حالا از موضع نظام ما میگیم نه از موضع منافع ملی که به ضرر منافع ملی ما بود، یا اینکه کنار میذاشتن. و جمهوری اسلامی بارها و بارها اینو تکرار کرده تو پرونده گروگان‌ها که نه گروگان‌ها رو محاکمه کردن نه آزاد کردن، موقع جنگ همینطور، بحث سوریه همینطور، یعنی همه چی با تاخیر و موقع پرونده رو تموم میکنن که بیشترین هزینه و کمترین فایده رو براشون داره.
گفتگوی همکارم نسرین افشار با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدید. در ایران در هفته‌های اخیر افزایش نگران کننده قیمت مواد غذایی ضروری فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر خانواده‌های ایرانی تحمیل کرده است. در کانون این بحران، برنج به عنوان قوت غالب و کالایی اساسی در سبد غذایی مردم با جهش قیمتی افسارگسیخته مواجه شده و حالا تأمین آن را برای بسیاری از اقشار جامعه به چالشی جدی بدل کرده است. همکارم مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
طبق گزارش مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج در کشور از 120,522 تومان در شهریور سال گذشته به 324,917 تومان در شهریور ماه امسال رسید. افزایشی که رشد 146% را نشان می‌دهد و رکورد تازه‌ای برای این کالای اساسی محسوب می‌شود. بررسی‌های میدانی در رسانه‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که قیمت‌های بازار حتی از آمارهای میانگین نیز فراتر رفته است. در حال حاضر قیمت یک کیسه 10 کیلویی برنج هاشمی فوق اعلای مهمان نواز به 2,900,000 تومان رسیده و در برخی خرده فروشی‌ها قیمت از مرز 3 میلیون تومان نیز عبور کرده است. این در حالی است که میان قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و آنچه در عمل در بازار یافت می‌شود شکاف عمیقی وجود دارد. در حالی که سازمان میادین میوه و تربار نرخ رسمی برنج درجه یک هاشمی را 250,000 تومان اعلام کرده، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت خرید این محصول را بین 280 تا 290,000 تومان اعلام می کند و در عمل نیز این محصول در عمده فروشی ها با قیمتی کمتر از 280,000 تومان یافت نمی شود. گرانی شدید برنج صرفا ناشی از تورم عمومی نیست، بلکه زنجیری از اشتباهات مدیریتی، سوداگری های گسترده و ضعف نظارتی این بحران را رقم زده است. به گفته امیر آقاجانیان، عضو هیئت مدیره انجمن تأمین کنندگان برنج ایران، سنگ بنای بحران فعلی یک خطای محاسباتی بزرگ در برآورد میزان تولید داخلی بود. خطای محاسباتی که به دلیل نداشتن آمار درست تولید، مصرف و میزان نیاز بازار به وجود آمد.
صرفاً به خاطر اشتباه محاسباتی آماری وزارت جهاد و دستگاه‌های مطبوع در تولید برنج بود. مرکز آمار ایران به عنوان سازمانی که ارائه دهنده منابع و رفرنس است، کاملا به صورت شفاف اعلام کرده که تولید برنج در سال 1403 چیزی در حدود 1,700,000 تن بود، ولی وزارت جهاد آمارش متناقض کاملا با مرکز آمار ایران. 700,000-800,000 تن آمار اینا فرق داره با مرکز آمار اینا. اینا میان سیاست گذاری و مبنی بر واردات میگن خب اینقدر ما برنج داریم، نیاز به واردات نداریم. اینو به موقع انجام نمیدن. بعد همین چیزی که امسال ما در بازار شمال دیدیم، برج 3 در برج 4 واقعا در بازار شمال برنج قحطی اومد و محدود کارخونه دارهایی که برنج داشتن هر قیمتی که اعلام میکردن داشتن میخریدن. امروز برنج بود 250 تومان، فردا میشد 280 تومان، پس فردا 300 تومان، بعدش 400,000 تومان. این اتفاق میفته.
این عضو هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان برنج ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی میگوید که آشفتگی ناشی از سیاست گذاری غلط فضا را برای ورود افراد غیر مرتبط و سودجو به بازار فراهم کرده است.
الان من این خطر رو دارم اعلام میکنم، اگر تدبیر لازم انجام نشه ما در همین ماه جاری افزایش شدید قیمت برنج رو خواهیم. الان ما بیایم نگاه کنیم کارخانه‌های شمال، گیلان، مازندران همشون از برنج پره. چرا برنج داره میره بالا؟ خودش یک سوء مدیریتیه دیگه. الان 80% برنج ما، شاید بالای 80%، 80-85% دست کشاورزه و کسانی هم غیر مرتبط اومدن شالی خریدن، برنج خریدن، انبار کردن. نه جواز کس داره، نه شرکت بسته‌بندی داره، نه برند داره، اصلا طرف شغل دیگه ای داره. من مثلا طرف میشناسم بالکن تیم استقلال تهران اومده مثلا برنج خرید انبار کرده. طرف میشناسم طلافروش اومده برنج خرید انبار کرده به واسطه اینکه میدونه قطعاً 100% با این وضعیت برنج می‌سوزه دیگه، یک ماه دیگه باز افزایش قیمت خواهد کرد. دستگاه‌های مطبوع نظارتی الان وقتشه که بیان ورود کنن.
رید تضمینی نقش خود در ایجاد ثبات روانی و نرخ‌گذاری در بازارها را رها کرد و به این هرج و مرج دامن زده است. بحران افسار گسیخته قیمت برنج در ایران به گفته کارشناسان یک زنگ خطر جدی محسوب می شود و امنیت غذایی میلیون ها خانوار ایرانی را به طور مستقیم تهدید می کند. در غیاب تدبیر فوری و اقدامات قاطع برای اصلاح سیاست های واردات، مقابله با محتکران و اعمال نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، فشار اقتصادی بر مصرف کنندگان در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. مسئولیت جلوگیری از تبدیل این بحران معیشتی به یک فاجعه امنیت غذایی اکنون مستقیماً بر عهده سیاست‌گذاران است و هر گونه تعلل سفره‌های مردم را خالی‌تر از پیش خواهد کرد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. همونطور که میدونید امروز 21 مهر 13 اکتبر روزی است که در خاورمیانه شاهد رویداد بزرگی هستیم. به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگ در غزه به پایان رسیده و قرار مرحله اول صلح میان اسرائیل و فلسطین با برگزاری اجلاسی در شرم الشیخ آغاز بشه. دونالد ترامپ امروز به اسرائیل سفر کرده و سخنرانی داشته در کنست پارلمان اسرائیل. این در هنگام ورود دونالد ترامپ به صحنه پارلمان اون مورد تشویق گسترده این نمایندگان قرار گرفته و همه ایستاده دقایق طولانی برای اون دست زدن. دونالد ترامپ در سخنرانی خودش ضمن اعلام پایان جنگ بر ضرورت پایبندی به توافق آتش بس و طرح بازسازی غزه تاکید کرده. همچنین کشورهای منطقه و جهان رو به مشارکت در بازسازی و همکاری‌های امنیتی دعوت کرده. آیه ترامپ در پارلمان اسرائیل از بنیامین نتانیاهو تشکر کرده و تعبیر او این بوده که خیلی کار عالی رو در زمینه صلح انجام داده و همینطور از همه ملت‌های جهان اسلام تشکر کرده که به گروه افراطی حماس فشار آوردن تا گروگان‌ها 20 گروگان باز باقی مانده در دست این گروه آزاد بشن. آقای ترامپ همچنین وعده داده که جنگ اوکراین رو هم حل و فصل خواهد کرد. قرار هست که آقای ویتکاف بر روی جنگ روسیه و اوکراین کار کنه و آقای ترامپ به این نکته هم اشاره کرده که اگر او رئیس جمهور بود اصلا جنگی میان اوکراین و روسیه در نمی گرفت. اما به ایران برگردیم. اخیراً دولت کانادا واردات پسته و مواد غذایی آجیل‌هایی را که حاوی پسته ایرانی هستند به طور موقت منع کرده تا تحقیقات دامنه‌داری درباره میزان آلودگی اونها و خطرات احتمالی اون انجام بده. توقف موقت خرید پسته از طرف کانادا و کشورهای اروپایی میتونه مانند چند دهه پیش صادرات این محصول رو به شدت کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
صادرات پسته ایران که مرغوب ترین پسته جهان و طلای سبز ایران لقب گرفته، در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو شده است. ایران گرچه پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ پسته در جهان است، ولی خشکسالی سالهای اخیر به کیفیت آن لطمه زده و در مواردی عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی سبب شده برخی از کشورهای جهان به طور موقت هم که شده از خرید آن خودداری کنند. تازه ترین نمونه محدودیت موقت واردات پسته به کانادا است که با واکنش هایی در ایران روبرو شده است. اخیراً سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده که در اقدامی پیشگیرانه از ورود پسته تولید شده در ایران و هر گونه مواد غذایی که حاوی پسته ایران باشد جلوگیری خواهد کرد. به دستور این نهاد دولتی کانادا، تمامی وارد کنندگان پسته و مواد غذایی حاوی پسته با آن کشور باید ثابت کنند که منشأ واردات آنها ایران نیست. دلیل این نگرانی کانادا احتمال شیوع باکتری سالمونلا در سرتاسر آن کشور است، زیرا بیش از 100 مورد بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده که مغز پسته و محصولاتی که حاوی پسته ایرانی هستند آلوده به باکتری سالمونلا بودند. باکتری سالمونلا و آلنده‌های غذایی در پسته موادی مانند آفلاتوکسین، نوعی قارچ سمی، بقایای آفتکش‌ها، فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌ها هستند که لیست آنها به طور منظم در آمریکا و اروپا به روز رسانی می‌شود. رسانه‌های ایران و مقامات جمهوری اسلامی با انعکاس این تصمیم دولت کانادا واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند. بهروز آگاه از اعضای انجمن ملی پسته ایران اخیراً به خبرگزاری اینا گفت هرچند عنوان می شود که ممنوعیت واردات پسته ایران به کانادا به دلیل آلودگی سالمونلا بوده، اما این موضوع در مورد پسته آمریکا هم صدق می کند. به گفته او آفلاتوکسین همانطور که در پسته ایران هست در پسته آمریکا نیز هست و ممکن است در جاهای نمره آفلاتوکسین پسته ایران از نمره آفلاتوکسین آمریکا بیشتر باشد، ولی آفلاتوکسین و سالمونلا همیشه در پسته بوده است. در بخش دیگری از این مصاحبه آقای آگاه درباره کاهش حجم صادرات پسته به اتحادیه اروپا هم گفته است اروپا بهترین کیفیت پسته را با قیمت پایین می‌خواهد و اکنون بازارهای صادراتی پسته ایران، چین، هند، کشورهای مشترک المنافع روسیه و خاورمیانه است. در آبان سال گذشته اتحادیه اروپا به دلیل عدم تطابق استانداردهای بهداشتی بر سر میزان مجاز آفلاتوکسین واردات پسته از ایران را برای مدتی محدود کرد. محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهات کشاورزی هم گفته است که چند دهه پیش اتحادیه اروپا به دلیل وجود سم آفلاتوکسین در پسته ایران واردات آن را محدود کرد و صادرات پسته از 100,000 تن به 10,000 تن کاهش یافت. سال گذشته میلادی صادرات پسته ایران حدود 670 میلیون دلار بود و به گزارش گمرک ایران در 5 ماه اول سال جاری خورشیدی 36,000 تن پسته به ارزش تقریبی 350 میلیون دلار صادر شده است.
و در حالی که شنونده گزارش همکارم جمشید زند بودیم، سخنرانی دونالد ترامپ در کنست پارلمان اسرائیل برای لحظاتی آشفته شد. دو نفر از نمایندگان کنست علامتی نوشته ای رو بالای سر خودشون بردن که برای اون نوشته شده بود نسل کشی. البته این دو نماینده از سالن پارلمان اسرائیل بیرون رانده شدند. اما برگردیم به نتیجه یک پژوهش تازه که نشون داده میکروپلاستیک ها به شکلی گسترده در شیر و پنیر وجود دارند. مطالعات پیشین نشان داده که ذرات میکروپلاستیک می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت های بدن میشن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سپیده بهکام.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده میشد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
با پایان گزارش همکارم سپیده بهکام به پایان بخش خبری ساعت 14 امروز 13 اکتبر 2025 رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید، بخش خبری ما همچنان ادامه دارد.